من اجازه بدید دو مقدمه خیلی کوتاه بگم که روشن بکنم از چه موضعی در این بحث شرکت میکنم. من موضع یک شهروند ایرانی شرکت میکنم، یعنی این که این سیاست ها برای یک شهروند ایرانی چه نتایجی داشته. خب اگه من شهروند آمریکا بودم یا شهروند سوریه بودم، لبنان بودم، یمن بودم، زاویه دیدم فرق میکرد. برای من مسئله اول وضعیت زندگی مردم و روند تغییر دموکراتیزاسیون در ایران در اولویت. خب طبیعتا اگه من شهروند آمریکا، سوریه، لبنان یا عراق مثلا بودم، منافع کشور خودم و سرنوشت و زندگی خودم در اولویت بود. این مقدمه اول. مقدمه دومم که باز از همین موضع یک شهروند ایرانی بهش نگاه میکنم، من مشکل اصلی رو در تنش بین ایران و آمریکا سیاست حاکمان بر کشور خودم میدونم. حالا بحثش مفصله، این به معنای تبرئه کشورهای دیگر منطقه ی آمریکا نیست، حالا به سیاست آقای ترامپ خواهیم رسید. اما هم مشکل اصلی، چون جمهوری اسلامی فقط با آقای ترامپ که مشکل نداشته، 40 سال با 7-8 تا جمهور آمریکا مشکل داشته، هم مشکل اصلی، نه مشکل مطلق، ولی مشکل اصلی سیاست حاکم بر نظام ولایی در ایران هست، هم راه حل نهایی در ایران هست. حالا با این دوتا مقدمه ببینید، آقای ترامپ سه تا مشکل داشته. یکی مشکل هدف گذاریش بود، خوب از ابتدا خیلی ضد اوباما میگه، یعنی خیلی شخصی دید سیاست رو به یه معنا، یعنی هم ضدیتش با اوباما و اینکه همه میراث اوباما رو از بین ببره. خب این یه مقدار خروج از یک دیپلماسی یا یک نوع سیاست گذاری منطقی و نرمال هست و شخصی کردن سیاست. شیوه کار، ادبیات و رفتار آقای ترامپ، البته آقای ترامپ یک سال صبر کرد، این برمیگرده به اون مشکل اصلی که در ایران آدمای عاقلی و آدمایی که بر اساس منافع ملی تصمیم بگیرن وجود نداشتن دیگه. ترامپ یک سال فرصت داد، ولی پس از اون این فشار حداکثری، اگه من بخوام خیلی خلاصه بگم در ادامه باز هم بحث هم کرد، نتیجهش چی بود؟ نتیجهش تنبیه همزمان گروگان و گروگانگیر در ایران، یعنی هم حکومت تنبیه شد هم مردم. برای مردم ایران هزینه زیاد و فایده کم داشت. آمد جامعه مدنی ایران رو، اکثریت مردم ایران رو که زیر سرکوب بودن، زیر فشار اقتصادی مضاعفی قرار گرفتن، جامعه مدنی و جامعه ایران که من از این زاویه به بحث ورود میکنم، از نفس افتادن، انگیزشون و انرژیشون رفت برای تامین مایحتاج اولیهشون و دیدیم که شورش و اعتراض هم با سرکوب خونین و بیرحمانه مواجه شد و این هم اون ماجرا رو تشدید کرد. این البته به معنای این نیست که سیاست آقای ترامپ موفقیت نداشته، چرا، موفقیتی هم داشته که استفاده بهینه از خطاهای ایران بوده، ائتلافهای جدید در منطقه ایجاد شده، ایران رو مرعوب یا دقیق‌تر بگم محتاط کرده در سیاست‌هاش که پرهیز بکنه از سیاست‌های پرخطر. ولی اینها تغییر راهبرد نبوده، یه تغییرات تاکتیکی در همین حد بوده تا لحظه کنونی که بریم صحبت میکنیم.
خب پس نظر شما این هستش که تحریم هایی که در دوره دونالد ترامپ وضع شد علیه جمهوری اسلامی ایران فشار آورد روی مردم و جامعه مدنی. من میخوام این سوال رو از آقای تقی‌زاده بپرسم، به دلیل اینکه برخی موافق هستند با تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. آقای تقی‌زاده نظر شما چه هست درباره سیاست فشار حداکثری که در دوره 4 ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران بود؟
درسته که فشارهای حداکثری مضیقه‌های بیشتری برای مردم فراهم کرده، ولی امید مردم این بوده در داخل کشور که ادامه این سیاست به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه. همون مردمی که شاید در شرایط سختری حتی از جنگ خارجی به امید ثابت شدن جمهوری اسلامی استقبال میکنن، همون مردمی که هنوز ترامپ رو در داخل کشور یک چهره محبوب خارجی میشناسن. بنابراین باید فرق بگذاریم بین نگاه حکومت، طرفداران حکومت و مردم عادی که خلاص شدن از دست این حکومت رو با هر هزینه‌ای ازش استقبال میکنن. من تعجب میکنم آقای علیجانی زندگی مردم رو در سوئیس و آمریکا یکی میبینن و جنبندی ایشون این است که واقعا اولویت‌های مردم و حکومت در ایران یکی است. واقعا اینطور نیست. اولویت‌های حکومت حفظ وضع موجوده، باقی موندن در عرکه قدرت تا توسعه نفوذ نظامی در منطقه است و بی اعتنا به خواسته های مردم. فراموش نمی کنیم که در اولین سالی که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در دولت آقای روحانی لغو شد، همچنان بالاترین میزان اعدام در ایران بود. زندانی کردن مردم ادامه پیدا کرد. مضیقه برای روزنامه نویس ها و جامعه مدنی تشدید شد. کدام وضعیت اقتصادی بهتری برای مردم فراهم بود بعد از آزاد شدن خرید فروش نفت و یا آزاد شدن میلیاردها دلار دارایی مردم خارج از کشور؟ امید مردم این است که در نتیجه اعمال فشارهای خارجی هزینه های داخلی کمتری برای عبور از این حکومت بپردازند.
خب اینطور که آنتونی بلینکن دیروز در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا صحبت کرده، او گزینه پیشنهادی جو بایدن هست برای وزارت خارجه آمریکا. گفته که در صورتی که ایران تعهداتش رو اجرا کنه، آمریکا هم حاضره به بازگشت به برجام و اجرای تعهداتش. او همینطور از دستیابی به یک توافق مستحکمتر با ایران صحبت کرده که برنامه موشکی ایران و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه رو هم شامل بشه. آقای علی جانی، با این اظهارات و با توجه به ابراز خوشبینی هایی که قبلا مقام های ایران کرده بودند برای بازگشت دولت جو بایدن به برجام، حالا فکر میکنید ایران حاضر بشه به عقب نشینی از مواضع فعلی خودش و برگرده به تعهدات برجامیش؟
اگه در یک جمله بخوام بگم، من همون روزی که نتایج اولیه یا تقریبا دیگه مسجل شده بود نتایج انتخابات آمریکا، گفتم که شروع با ترامپ سخت‌تر بود برای ایران ولی ادامهش آسان‌تر می بود، ولی شروع با بایدن شاید آسان‌تر باشه ولی ادامهش سخت‌تره. من یک توضیح هم بدم در بحث من، اصلا نه که منطق مردم ایران یا سیاستشون یا خواستشون با حکومت یکیه، نه، مردم اکثریت غریب به اتفاق، مردم آرزوی نبودن این حکومت رو دارن، این طبیعی با سیاست حکومت منطبق نیست. حالا دیگه نه تنها مردم، بلکه بخشایی از روحانیت، بخشایی از همین جوانهای بسیجی و نظامی، بخشایی از اصولگرایان هم دیگه حتی دل با آقای خامنه‌ای ندارن. اما این که آیا اکثریت مردم، ما اینجا نظرسنجی نداریم، بله بخشی از مردم، اینم روانشناسی استیصال هست، مردم عادی این آرزوی عوامانه رو ممکنه داشته باشن که خارجی ها بیان ما رو نجات بدن، ولی خب این از فعالین سیاسی و سیاستمداران تجربه بر هست که ما فکر کنیم مثلا آقای ترامپ یا خارجی ها میتونن در ایران تغییر ایجاد بکنن. آقای ترامپ هیچگاه نمیخواست تغییر ایجاد بکنه. من اول بحثم گفتم یه شهروند آمریکایی اگه بودم با همین منطقه آقای تبریزاده عزیز حرف میزدم که سیاست های منطقه‌ای ایران عوض بشه، اونا کاری به مردم ایران ندارن، اونا به نتیجه میرسن، ولی از زاویه دید مردم ایران اینو الان مردمی که دارن میشنون میتونن قضاوت بکنن که چقدر فشارهای اقتصادی اونها رو تحت فشار قرار داده. حالا بخون به وضعیت کنونی بپردازیم، به نظر من شروع با آقای بایدن آسان‌تر هست، ولی جمهوری اسلامی تو تغییر راهبردی نده که فعلا آقای خامنه‌ای قرینه از این رو نشون نمیده. الان مثل این بوکسرهایی که ابتدا رفتپا میکنن ابتدای مسابقه، طرفین دارن رفتپا میکنن، عقب نشینی یا تغییر سیاست. ببینید هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه، حالا چه شخصیت های متعینشون آقای بایدن یا الان آقای ترامپ که خب حالا خیلی هم تحت فرمان اون سیاست های عام جمهوری خواه نبود، تغییر سیاست برای آمریکایی کم هزینه تره. این که ایران در واقع این توقع رو داشته باشه یه کشور دیگه نخواد حکومت ایران رو تغییر بده، آقای ترامپ هم این قول و وعده رو میداد، اما ایران آیا حاضره بپذیره که مثلا اسرائیل که یک عضو رسمی سازمان ملل هست باش نخواد ستیزه‌گری بکنه، نخواد نابود بکنه؟ آیا ایران جمهوری اسلامی حاضر هست از این سیاست ماجراجویانه و ضد ملی و ضد مردمی خودش در منطقه، گفتم تاکید میکنم این توجیه نمیکنه سیاست های زیاد طلبانه برخی کشورهای دیگر، ولی هیچ کشوری یا کمتر کشوری شبیه ایران بخواد بیاد میلیشیا درست کنه، دست عکس رهبر خودشو بده دست میلیشیاهاش در منطقه و اونها رو بسیج بکنه برای نابودی آمریکا و اسرائیل. ببینید تجربه برجام نشون داد به طرفین و هم برای طرف آمریکایی هم برای طرف ایرانی درس عبرتی شده که اگر ایران نخواهد تغییر راهبردی بده، با تغییر تاکتیکی و موردی کار به سرانجام نخواهد رسید. الان آقای خامنه‌ای وقتی که میاد میگه واکسن کرونا از آمریکا نباید وارد بشه، داره همون مسیر قبلی رو میره. خب آمریکا دنبال منافع خودش هست، حالا شما هم موشک ضد اسرائیلی هوا بکنید، هم بگید آمریکا حق نداره وارد اقتصاد ایران بشه. بنابراین این منزلات مشکلات اصلی.
نهایتا پاسخ شما به سوالی که خودتون مطرح کردین، آیا جمهوری اسلامی حاضر هست به عقب نشینی از این موازش، چه هست پاسخ شما؟
آقای خامنه‌ای محکوم به تغییر سیاست، هم ریزش وسیعی کرده در درون حکومت. البته آقای خامنه‌ای و باند پیرامونش این توهم رو دارن که اعتراضات مردمی رو سرکوب کرد. آقای خامنه‌ای از خدا نمیترسه، ولی از مردم به آمریکا میترسه. اگر اعتراضات مردمی، چون ما میدونیم هم اطلاعات وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه هشدار دادن به رهبران کشور نسبت به اعتراضات مردمی، آقای خامنه‌ای سر یه دوراهی بزرگ قرار داره و من بعید نمیدونم این تغییر سیاست رو، ولی این مستلزم این هست که جامعه ایران عکس‌العمل نشون بده.
با آقای تقی‌زاده میخوام این سوال رو مطرح کنم، ایران حاضر به عقب نشینی از موازش هست با توجه به اینکه گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا حرف زده از برنامه موشکی ایران، از اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه و گزینه آقای جو بایدن برای وزارت دفاع هم ایران رو تهدیدی دونسته برای آمریکا و متحدانش، با توجه به این اظهارات فکر میکنید که جمهوری اسلامی از موازش عقب نشینی بکنه تا بر سر میز مذاکره ای با آمریکا بنشینه؟
ظاهرا مانعی که برای جمهوری اسلامی برای عقب نشینی وجود داره برداشتن یا باقی موندن تحریم هاست. ولی توجه بکنیم که تحریم ها هدف نیستن، تحریم ها وسیلن. در حقیقت دولت اوباما و دولت ترامپ و دولت بایدن یک هدف رو در ارتباط با جمهوری اسلامی تعقیب میکنن، یک هدف مشترک رو، تبدیل شدن جمهوری اسلامی از یک حکومت انقلابی توسعه طلب به یک حکومت متعارفی آماده همکاری با بقیه کشورها. آقای اوباما فکر میکرد که با دادن پول و اجازه صدور نفت اون جناحی که در داخل کشور آرام هست، عملگرا هست یا معتدل هست یا اصولگرا هست قدرت میگیره و یواش یواش نظامی ها عقب رونده میشن. ولی برعکس این شد، جمهوری اسلامی در درونش اصولگرایان تقویت شدن، الان آماده متحد کردن سه شاخه قدرت در داخل کشور میشن در 6 ماه آینده و آمریکا این رو میدونه. حالا برخلاف وسیله‌ای که آقای اوباما انتخاب کرده بود، ما با وسیله آقای ترامپ رو بگوستیم که منابع درآمد جمهوری اسلامی رو با نیت ضعیف‌تر کردنش قطع کرد. آقای بایدن این وسیله رو، این اهرم رو به ارث برده، اون رو از دست نمیده. در نگاه من به جای عقب نشینی هر کدام از این یک دو طرف، دولت بایدن چشم به دولت جانشین آقای روحانی دوخته و در کوتاه مدت به برجام میپیونده، ولی بدون برداشتن تحریم ها. این در حقیقت تخمه ایست که مغزمون رو گرفتن، پوست اون رو در اختیار آقای روحانی قرار دادن و آقای روحانی هم شاید 2-3 ماهی دلخوش خواهد بود به اینکه آمریکا به برجام برگشت. علی خامنه‌ای حرفی زمین نمیفته، برای اینکه ممنوعیت مذاکره با آمریکا دور زده شده و جمهوری اسلامی قادر به جلوگیری از پیوستن بدون قید شرط آمریکا به گروه ناظر بر اجرای برجام نیست. بنابراین باید در طول روزهای آینده شاهد این تصمیم بی هزینه و اجرایی کردن اون از سوی آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی باشیم.
آقای تقی‌زاده، شما توی صحبتاتون اشاره کردین به اینکه سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ باعث تضعیف جمهوری اسلامی شده، حالا چه در داخل ایران و چه در منطقه. از شما ابتدا میخوام بپرسم که فکر میکنید مردم ایران، بخشی از مردم ایران که حالا طرفدار دولت ترامپ بودن و فکر میکردن ممکن هست که این تضعیف جمهوری اسلامی به سرنگونی حکومت ایران منجر بشه، فکر میکنید که آقای بایدن تا چه حد در این زمینه بتونه در کنار مردم ایران بایسته و اساساً سیاستش در قبال جامعه مدنی ایران و اعتراض‌ها در ایران چه خواهد بود؟
در دولت انتخابی بایدن عوامل طرفدار حقوق بشر و معتدل وجود دارند، عوامل لیبرال وجود دارند و به نظر من برای گرفتن اعتبار بین‌المللی، برای خریدن حسن شهرت برای حزب دموکرات، آقای بایدن خودش رو متحد به رعایت ضوابط حقوق بشر در کشورهای منطقه‌ای می‌بینه. آقای ترامپ متأسفانه حامی رؤسای دولت قدرتمند و متحد آمریکا بود. ممکن است که نگاه توسط دولت بایدن مورد تجدید نظر قرار بگیره و با همین تجدید نظر ضوابطی که در حمایت از حقوق بشر در ایران مورد انتظارش است تقویت بشه. این مورد البته در شروط 12 گانه آقای پومپیو هم بود ولی عملا نتیجه ای نداد. اگر این جزء شرایط خارجی باشه که دولت بایدن از جمهوری اسلامی انتظار داره، میشه از سیاست او در ارتباط با ایران حتی استقبال کرد.
آقای علی جانی، این سوال رو میخوام با شما هم مطرح کنم که فکر میکنید حالا با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی که در ایران هست، برخی از تحلیلگرا میگن احتمال بروز اعتراضهایی در ایران هست، همینطور الان روزمره شاهد اعتراض کارگران هستیم در شهرهای مختلف ایران، نسبت به مسائل معیشتی اعتراض دارن، بفرمایید اگر که چنین اعتراضهایی در ایران شکل بگیره، فکر میکنید سیاست دولت آقای بایدن چه تفاوت هایی خواهد داشت با سیاست دونالد ترامپ؟
من با تحلیل آقای تقی‌زاده موافقم که تیم بایدن به دموکراسی تمایل بیشتر داره و حقوق بشر. اصلا آقای ترامپ بیگانه بود از این مفاهیم. ولی اساساً مسئله حقوق بشر اولویت اول سیاست خارجی هیچ کشوری نیست، حتی کشورهای اروپایی. اینها در مرحله اول منافعشون مسئله اصلی است. حالا برای آمریکاییان همین مسئله است. بنابراین ما مسئله رو باید از زاویه دید جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی ایران ببینیم. ببین در اعتراضات 98 خوب آقای ترامپ حمایت می‌کرد. اتفاق ویژه این حمایت برای ایران یا برای مردم ایران رخ نمیداد. ما بایستی از تحلیل هایی که ناشی از روانشناسی استیصال هست ببینید، یکی از دلایل شکست سیاست اکثریا این که در درون جامعه ایران نتیجه معکوس داشته همینی که مردم ایران آرزو داشته باشن یه بخششون که آقای ترامپ برنده بشه. یعنی ما خودمون کنشگر نیستیم، یا امام زمانی باید آسمون بیاد یا آقای ترامپی مثلا از بیرون بیاد. تغییرات درون جوش هست دیگه. در 19 هم نیست که مثلا کشتی های توپدار مثلا بیان برن در یک کشوری مداخله بکنن. حتی دیگه اون اتفاقایی هم که در دوره 11 سپتامبر اتفاق افتاد اونا هم اتفاق نمی افتاد. آمریکایی ها این به اصطلاح درس رو گرفتن که نباید نیروی پیاده نظام در کشوری پیاده بکنن. بنابراین ما مؤثر بودن جنبش های اجتماعی رو باید از زاویه دید توازن قوا بین این جنبش ها و یه حکومت دیکتاتوری و مستبد دینی ببینیم تا حامی خارجی. البته حمایت خارجی تاثیرگذار هست ولی به ضریبی که به این متغیر میدیم نباید بیش از اندازه واقعیش باشه. اون چی که فعالین سیاسی باید مد نظرشون باشه برای روند تغییر در ایران بیشتر از اون که متوجه واشنگتن یا کشورهای منطقه بشن، باید متوجه این باشن که چگونه میشود این جنبش ها تقویت بشن، هم افزایی بکنن و برسن به اون سرفصلی که خانم اریکا چینوت میگه که وقتی 3.5% جامعه بیان تو صحنه و صحنه رو ترک نکنن موفقیتشون قطعی خواهد بود. من این مسیر رو مسیر واقع بینانه تری میبینم تا مسیر کسانی که میخوان از آقای خامنه‌ای و صندوق رأیش خواهش و التماس بکنن، یا برعکس مثلا نگاه به تأثیرات بیرونی در جامعه داشته باشن.